از آخرین باری که یک تیم ایرانی موفق شده قهرمان آسیا بشه 33 سال داره میگذره و و و و و و و اینا اتفاقای خوشایندی نیست.
ببینید حالا مثلا باشگاه ایران، این من نکته آخر رو بگم چون زمانمون هم کمه، مثلا باشگاه ایران ادعا میکنن که بودجه کل باشگاهش اندازه شاید یه بازیکن مثلا تیم‌های عربستانی هم نباشه، اما اونها هم رفتن زیر ساختاشون رو درست کردن فراهم کردن، بعد رفتن سراغ خرید بازیکن. شاید حرفشون حرف درستی هم باشه، مثلا خب 1500 میلیون شما ضرب و تقسیم کنید شاید پول خرید یه دونه بازیکن عربستانی هم نباشه، اما اونها یه زیر ساختی برای خودشون فراهم کردن، یه امکانات تمرینی دارن، امکانات نمیدونم.
ما الان توی لیگ عربستان بازیکن مثلا چه میدونم 150 میلیون دلاری داریم، کسی بله. نمیتونه منکرش بشه بله. ولی این که با چه کیفیتی میخواییم بیاریمش، کجا میخواییم بیاریمش اون بازیکن؟
عربستان هم پروژه دیگریه، اون هم دنبال یه پروژه دیگری هستن با خرید بله. این وگرنه بله. اون بازیکنم در مارکت جهانی باز اینقدر نمیارزن.
خب خیلی دقیقا.
ولی خب عربستان داره یه هزینه میکنه برای تبلیغات گسترده ای
و یه هدف بزرگتر که بله بله کاملا توجیه اقتصادی پیدا میکنه، یعنی
خب اگه بخوایم فرهنگی و سیاسی هم بهش نگاه کنیم
بله.
هدفشون این در تمام این سالهایی که عربستان یه جورای منزوی بوده دنیا بله. از نظر به حال اون شرایطی که بله. کشورشون وجود داشت، الان یه سری آزادی هایی فراهم کردن که خب در کنارش داره این
فراهم میکنن و اونها رو به عنوان سفیر برند خودشون سعودی ها به کار گرفتن. خیلی ممنونم.
ممنون، سلامت.
متشکرم آقای محرمی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن با ما بودید و امیدوارم توی روزهای آینده هم بتونیم این بحث رو ادامه بدیم. ایران تهران جام جم، رادیو گفتگو، 20 دقیقه راویان نهج البلاغه رو به اتفاق خواهیم شنید.
امکانش هست که ابتدا نهج البلاغه رو شروع کنه.
اگر کسی دستش رو تو دست علی بذاره میرسه به اون جایی که باید برسه.
حالا راجع به نهج البلاغه من نکتم همینه.
اون چیزی که به تو اضافه میکنه هدایته و اون چیزی که از تو کم میکنه ذلالت و گم کنه.
خطبه این نقطه مولا امیرالمومنین علیه السلام. الحمد لله
و اهل الحمد لله و اقوه و اهل الحمد لله و احلا و اصداد الحمد لله. دقیقا می فرماین اعقنا و من نفسی به ان یقال و هازا امیر المومنین، میگن آیا من به این قانه باشم فقط بگن ایشون امیر المومنینه؟
راویان نهج البلاغه، نهج البلاغه، نهج البلاغه.
به نام ایزد منان، سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو و برنامه راویان نهج البلاغه. امروز در شهر کاشان، شهر نهج البلاغه و البته مؤسسه فعال در این زمینه، مؤسسه فرهنگی قرآن و عطرت امیرالمؤمنین علیه السلام کاشان هستیم، در خدمت یکی از حفاظ کتاب شریف نهج البلاغه، سرکار خانم اکرم اربابی پور، خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم، از ادب و ارادت خدمت شما.
وقتی می توانیم خدایی کنیم که باد ذوالفقار علی به شام نرسد.
می ترسم دشمنی تو با اصحاب محمد آفت جانمان شد.
قاتل خلیفه مقتول جهل عرب است که به چشم نمی آید.
از پیراهن خونین رفیق من چه خبر؟
برای خودش چاره است.
چه کسی خلیفه را باشد؟
سراب علی شکل می کنی.
صاف است دروازه علمی مثل علی باشد و پیشوایی امت نکنم.
اگر علی دعوتتان اجابت کند، املاک قصبی را ولو کابین زنان کرده باشید باز میشه.
ایوه الناس،
شرط اول حسن قبول میکنید؟
سانی به حسن سر در کوتره بیتلمان داشتم و به جای دانه دانه چوب سکه سکه اشرفی بریدم.
سرکار خانم خودتون رو بیشتر معرفی بفرمایید و اینی که بفرمایید که از چند سالگی حفظ نهج البلاغه رو شروع کردید، چند سالتون هستش و با سوالاتی که من ان شاءالله در این رابطه از شما میپرسم.
بسیار خوب، ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متولد 62 هستم، یعنی 42 سالم هستش. میشه گفتش که از 18 سالگی با مؤسسه امیرالمومنین آشنا شدم، اوایل ازدواجم بود و حالا به عنوان یه تازه عروس توسط دوستم با کلاس نهج البلاغه آشنا شدم و این عنایتی بود از جانب آقای امیرالمومنین و به کلاس حفظ رفتم.
بله.
بعد کلن مدرک تحصیلیم رشته ادبیات عرب هست. سالهای اولیه کاریم که به صورت آزاد تو مدارس غیر انتفاعی تدریس داشتم از نهج البلاغه شریف استفاده میکردم برای مثالهایی که میزدم و اینکه در حال حاضر هم حالا بعد از سالها تجربیات مختلفی که تو عرصه حالا مدیر پیش دبستانی داشتم در همین مؤسسه امیرالمومنین و سعی میکردیم با نوآموزا و کودکای پیش دبستانی حتما حکمت های نهج البلاغه کار بشه، الان هم در حال حاضر در پایگاه بسیج محلمون به عنوان فرمانده پایگاه خدمت میکنم و خیلی مقید هستم که هفتگی جلساتی که در پایگاه برگزار میشه برای عموم حتما از بحث نهج البلاغه هم استفاده بشه.
بسیار عالی. فرزند هم دارید شما؟
بله، سه فرزندم.
خدا شالا حفظشون بکنه. چی شد که شما در واقع با نهج البلاغه انس گرفتید؟ نقطه شروع از کجا بوده؟
بله، میگم همون نقطه شروعمون خب سالهای جوانیمون بود دیگه که با کلاس حفظ آشنا شدیم و وقتی که وارد
حفظ قرآن یا حفظ
نهج البلاغه
در همین مؤسسه.
بله، در همین مؤسسه و کلید آشنایی و اونسمون با آقا امیرالمومنین از همین مؤسسه شروع شد.
بله.
و اولی یادمون نمیره خاطرات اون کلاسایی که با استادمون داشتیم و حالا اون اوایل جوانی چه لذت‌های از بحث نهج البلاغه بردیم. با خطبه‌ها شروع کردیم و همیشه این خطبه‌ای که در مورد ترک دنیا و حالا ترک اون آرزوهای دنیا بود، حالا سالهای اولیه تازه عروس خیلی میتونه تو زندگیش کمک بکنه از جهت اینکه راه قناعت رو پیش بگیره و حالا به سراغ تجمل نره و خیلی حالا به همسرش فشار
نکته رو الان فرمودید تجمل، خیلی خوب الان اشاره بکنید شما. بله. که کدوم یکی از کلام حضرت میتونه اینجا کاربردی باشه برای جامعه امروزمون؟
بله، حالا خطبه‌ای که در زمینه این مسئله از دوری از دنیاست که خودش جای تأمل و توضیح داره که باید بگیم که منظور آقا امیرالمومنین چیه در مورد ترک دنیا و فقط ظهر منظورشون نیست، یعنی که در این دنیا باشی ولی استفاده درست بکنی در جهت آباد کردن آخرت.
کلا نخ تسمی نهج البلاغه پیرامون توحید و دنیاست.
بله، بله.
درست میگم؟
درسته.
حالا اینکه فرمودید دنیا، من اینجا به ذهنم
فرمودن دنیا از نظر من از افتت انز یعنی آب بینی بز پستره. این خیلی مهمه این نظر آقا و اینکه حالا یه جایی هم تو نامه ها که من خیلی اینو دوست داشتم و بله چندین بار شرحشو برای حالا خانم ها گفتم، نامه شماره 45 آقا میفرماید به من این فقط بلغنی ان رجلا من اهل فتیت اهل البصره دعا که الى معدوبت فاسرعت الیها، میفرماید من به من رسیده که شما به مهمانی دعوت شدی که سستتها و الیه الالوان، یعنی کاسه های رنگارنگ غذاها بوده و فقط ثروتمندا به این سفره دعوت بودن و فقرا نه. و در ادامه میفرمایند که الا و ان لکل مأمون و اماما، بدونید هر مأمومی امامی داره که یقتدی بهی، بهش اقتدا میکنه و یستضیء به نور علمه، از نور علم این امام نورانی نور میگیره و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به تمره، امام شما چه جوریه؟ امام شما از این دنیا به دو تا قرص نان و من تومهی به دو تا پیراهن کهنه و به دو تا قرص نان اکتفا کرده. علا و انکم لا تقدرون علا ذالک، آقا میفرمایند شما نمیتونید مثل من باشید اینجوری زندگی کنید، ولکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. اینو دیگه حالا باز میکنیم که مثلا آقا میفرمایند منو کمک کنید، شما که نمیتونید مثل من باشید حداقل منو امامتون رو کمک کنید با ورع، یعنی با حالا ترک گناه اون مرحله اولیش، با اینکه اهل تلاش باشید، با پاک دامنی کردن، با درستکاری. بعد دیگه ادامه میدن و بعد دیگه جایی میفرماین اعقنا من نفسی به ان یقال هذا امیر المومنین، میگن آیا من به این قانع باشم فقط بگن ایشون امیر المومنینه، بلا اشارک هم فی مکاره ده، ولی در تأخیرهای روزگار با مردم شریک نباشم.
خانم اربای پور
اینه ببخشید،
بله بفهم،
اینه نشته برای سیاست مداران ما،
بله بله بفهم.
خیلی از نامه هایی که آقا به حالا نامه به مالک اشتر، نامه به عثمانیون هنرف یا افراد دیگه نوشتن، همه در مورد نصیحت و در مورد اینکه دنبال دنیا نباشن و خدمت به مردم داشته باشن.
خیلی عالی بسش. اشاره خوبی کردید شما به نامه 45 حضرت. فرمودید قبلش در زندگی شخص خودتون اون ساده زیستی خیلی مهم بوده. بله. یه مقدار بازش بکنید. این ساده زیستی الان در زندگی امروزی چجوری تعریف میشه؟
بله.
که شما تونستید رعایت بکنید الحمدلله.
بله. ببینید خب الان در حال حاضر هر کسی که به ما مثلا مراجعه میکنه میگه ما میریم خواستگاری برای مثلا دختر خانومی، چه توقعات بالایی دارن، مثلا توقع دارن که خانه آنچنانی و مثلا وسیله نقلیه فلان داشته باشه. خب یعنی که یه دختر جوان اینجوری شخصیتش شکل گرفته و مثلا اهل سازش با همسرش نیست که خب اول زندگی او علم و ایمان همسرش مهم باشه و اونو کم کم در کنار هم بسازن. یعنی این راحت طلبیه و این دنیا طلبیه تو شخصیت پدر مادر تربیت کردن شکل گرفته، به این جوان رسیده و همش فقط سوال اولیه‌شون خب از طرف مقابل همینه، دنیاست.
درسته
که میتونن از علمش از ایمانش بپرسن و در ادامه.
و چقدر این زندگی‌هایی که پیرو به اینجور چیزها نباشه، یعنی
بله.
دنیا طلبی توش حالا یا نباشه یا کم رنگ باشه اینجوری بگیم،
بله بله.
قوامش بیشتر هستش.
بله.
یعنی تجربه اینو ثابت کرده ها و خیلی از کارشناسان هم که ما میبینیم میان صحبت میکنن همین رو میگن.
یعنی آقا
اگر شما اون اصل قضیه چیز دیگه‌ای هستش که اینا هم کفر بودن مطرحه، درست میگم؟
بله بله. و ما در فرزندانمون هم اینو پیاده کردیم. اینو
بله.
خیلی بهشون
تا خیلی خوبه در زبان فرزندتون
بله بله.
بفهمید چه کار کردید که
بله. بله مثلا در زندگی میشه فرزندا رو جوری بار آورد که با هم دیگه حالا خودشونو با دیگری با دوستشون مقایسه نکنن،
بله.
به اون چیزی که دارن قانع باشن، قدردان زحمت پدر مادر باشن و این خودش نیشه داره در اون رفتاری که مادر میکنه با پدر خانواده دیگه. اگه
بله.
مادر اهل این قدردانی و احترام به پدر باشه، خب این الگویی هم میشه برای فرزندانش.
خیلی عالی، خیلی عالی.
بعد از زمینه دوستیابی هم
بله 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 بفرمایید. تو نکته خود جالبی رو اشاره فرمودید، بحث
بله بله.
دوستیابی چیزی که خیلی مهمه در جامعه امروزی.
بله بله.
یعنی که آقا دوست خوب پیدا بکنید که بتونه شما رو در واقع به خدا نزدیکتر بکنه، هدف اصلی.
در نهج البلاغه شریف داریم حکمت شماره 295، آقا امیرالمومنین میفرمایند اصدقاؤک ثلاثه و اعداؤک ثلاثه فاصدقاؤک صدیقک. معرفی میفرماید دوستان تو سه دستن، یکی دوست تو صدیقک که مشخص دوست توه و صدیق و صدیقک و دوست دوست تو، این هم میشه مورد دوم، و مورد سوم و عدو و عدوک و دشمن دشمن تو میشه دوست تو. خب این در زمینه فردی میتونیم خیلی رو بچه‌های خودمون یا تو مدرسه، تو آموزش‌ها، به دانش آموزان اینو یاد بدیم. در جای دیگه از نهج البلاغه شریف داریم میفرمایند ایاک و مصادقت الکذاب، پرهیز میدن از دوستی با دروغگو، یا مصادقت الاحمق، با احمق بپرهیز، گفت دوستی نکن با دروغگو، دوستی نکن. این حالا هم در زمینه فردی، در زمینه اجتماعی و سیاسی هم وقتی که حالا الان در زمینه کشور مختلف شما در نظر بگیرید، خب باید این در نظر بگیریم، میگه که با دشمن دشمنت مثلا میتونه دوست تو باشه، کشوری که دشمن آمریکاست اون میتونه به عنوان دوست ایران باشه، آمریکا دشمن ایرانه، کشوری هم که دشمن آمریکا باشه میتونه
یکی
باشه.
از ملاک‌ها میتونه
یکی
همین
از ملاک‌ها.
باشه.
بله، الان مثلا میگم در هر زمینه‌ای میشه استفاده
خوب.
کرد.
خانم اربابی پور، شما وضعیت با توجه که فرزندتون دانش آموز هست، در سن تحصیل هستش، وضعیت رو چطوری میبینید در آموزش و پرورش برای اینکه ما بتونیم آموزه‌های نهج البلاغه رو در کتب درسی جاری و ساری بدونیم؟
بله. ببینید الان واقعا جای یه ساعت آموزشی درس نهج البلاغه و کتاب نهج البلاغه تو برنامه درسی آموزش پرورش خالیه. حالا بعضی از مدارس هستن به ساعت حالا خودشون مدارس قرآنی ویژه هستن، خودشون ساعت نهج البلاغه دارن، استاد مخصوص دارن،
مثلا
معلومه بعد این کار میکنن، ولی تو مدارس دولتی تو کلان کتابای آموزشی واقعا خبری از این موضوع نیست. نهایت توی کتاب عربی یه مثال یه جمله از حالا حکمتای نهج البلاغه باشه و این خیلی جاش خالیه. میگم مگه اینکه حالا بعض وقتا مدارس یه مسابقاتی برگزار میکنن، اونم حالا اگه خیلی معلم پرورشی قوی داشته باشن که در زمینه نهج البلاغه کار بکنه، و در کل رسما جای موضوع خالیه.
خودتون طرح برنامه داشتین تو این زمینه که بتونید کمک بکنین؟
حالا ما در همین حدی که تو مثلا در همین پایگاه که فعال هستیم، حلقه‌های صالحین زیادی توسط ما انجام میشه و شرکت کنندگان دخترای دوره ابتدایی راهنمایی هستن. ما حالا داریم این طرحو می‌ریزیم که چه کار بکنیم نهج البلاغه رو به صورت جذاب براشون، بله بله، به صورت ساده و حالا در حد دوره ابتدایی براشون ارائه بدیم و بعد به صورت مسابقه برگزار بکنیم و جوایز انشالله به این صورت تشویقشون بکنیم برای بحث نشه.
حالا بعضی از خانواده شاید دسترسی به این جور چیزها نداشت، حالا این پایگاه بسیج که مثلا شاید اطلاع نداشته باشه خانواده که در پایگاه بسیج داره این کار انجام میشه، شما هم رسانه ندارید که بتونید به صورت خیلی جامع تبلیغ بکنید. میخوام بدونم که خانواده ها چطوری میتونن فرزندانشون رو سوق بدن به این سمت؟
بله.
راهی رو شما، راهکاری رو شما پیشنهاد داری؟
به نظر من اگه اول از محیط خانه شروع کنن، پدر مادر مثلا حالا یه جلسات هفتگی با فرزندان خودشون داشته باشن به عنوان مثلا ساعتی با نهج البلاغه، حالا او زمانو پدر خانواده بشینه و مثلا از یه حکمتی از نهج البلاغه بخونه، مادر بخونه، با هم شرح بدن، بچه‌ها رو داخل بکنن، حالا یه صورت جذابی ارائه بدن، یه خوراکی جذابی اون موقع داشته باشن که
سرکار خانم مهم این است که خود من پدر هم چقدر خود نهج البلاغه رو خوندم. اینه ما در این بر ببینیم شروع بکنیم خودمون بینیم نهج البلاغه لااقل به صورت یه مروروار خونده باشیم. درست میگم؟
درست میگم.
تا بتونیم که به فرزندمون بگیم دیگه.
به فرضی که حالا گفتم
فرض اول
شما که پدر و مادر خودشون اهل نهج البلاغه هستن و مرور دارن.
درست.
بله، همچنین مجلسی برگزار بکنن خیلی عالیه.
خبری دارید مؤسساتی که تو این زمینه بخوان فعالیت بکنن در کشور فعال هستن یا نه؟ اطلاعی دارید شما یا از تعداد حافظین نهج البلاغه کسانی که خلاصه تو این زمینه فعال هستن؟
حالا در کل حالا تو فضای مجازی با مثلا کارشان که خب با مؤسسه امیرالمومنین در ارتباط هستیم، آشنا هستیم با فعالیتاشون. تو فضای مجازی هم استادایی هستن در زمینه نهج البلاغه که ازشون استفاده می‌کنیم.
خیلی عالی. اگه کسی بخواد نهج البلاغه رو بخونه، به نظر شما کدوم ترجمه روان‌تر می‌تونه باشه در بین ترجمه های موجودی که حالا هست از مرحوم محمد تقی جعفری، آقای انصاریان، آقای شهیدی، آقای مکارم، آقای دشتی؟
من بیشتر اون ترجمه های سعی میکنم از اینترنت سایت اهل البیت برم که بتونم چند تا ترجمه دسترسی داشته باشم اگر فرصت داشته باشم.
بله.
مثلا ترجمه صوفی صالح، ترجمه های انصاریان، آقای مکارم شیرازی، همیشه برای اینکه بخوام برای مردم شرح بدم از چند تا ترجمه استفاده میکنم تا بهترینش رو و برگزیدنش رو انتخاب کنم. حالا اینکه بگم کدوم رو ارجح میدونم، خیر از چند تا نشو.
خیلی عالی. سرکار خانم ارباب پور، حالا ما با دوستان متفاوت اینجا صحبت کردیم، کسانی که حافظ کل نهج البلاغه بودن یا بخشهایی از نهج البلاغه عزیز، اشاره داشتن که حکمت ها خیلی راحتی حفظ کردنش. شما حافظ حکمت ها هستید یا خطبه ها یا نام ها؟
حافظ بخش از حکمت هم هستم.
آن بخش از حکمت ها و حافظ خطبه ها به صورت کامل هستید. اینه که میگن خطبه ها بعضی ها 239 تا هست، 240 تا، 241، این بر مبنای چی هستش؟
بله، ببینید کتاب نهج البلاغه خب همه سخنان آقا امیرالمومنین نیست. طبیعتاً مرحوم سید رضی که کتاب نهج البلاغه را جمع‌آوری کردن، ایشون از نظر بلاغی متنایی که از نظر خودش بلاغتش بالا بوده، از نظر ادب عربی بالا بوده، انتخاب کردن و حالا اسم گذاری کردن و به صورت شماره بستن. پس بنابراین اینا همه سخنان امیرالمومنین نیستش.
صحیح.
بعد اینکه ما همیشه میگیم برای شروع نهج‌البلاغه، کسی که تا حالا نهج‌البلاغه رو سراغش نرفته بهتره که از آخر به اول شروع کنه، یعنی اول بره سراغ حکمت ها، حکمت ها رو شروع کنه. حالا یه قولی میگه که حکمت ها هم از آخر به اول، حالا ما میگیم که فرق نمیکنه، از همون حکمت اول هم شروع کنه، روزانه یه چند تاشو مرور کنن به صورت اینکه حالا عربی رو بخونن، تو کلمه عربی هم خودش چقدر نور هست، بعد فارسی رو بخونن، حالا اگه سوالی دارن از اهلش بپرسن برای شرحش و مترجم منظورش بشن. بعد از اون نامه ها هستش، نامه ها خیلی شیوا و روانه، خیلی شیرینه. به نامه هایی که آقا امیرالمومنین نوشتن، مثل یه نامه تربیتی، نامه شماره 31، نامه به فرزندشون آقا امام حسن، اون زمانی که ایشون به اوج جوانی رسیده بوده.
بعضی هم میگن به محمد حنفیه بوده، بعضی هم آقا امام حسن علیه السلام.
بله بله. یا مثلا نامه به شخص، یکی نامه به شخص ابوذر، یکی میگه که نه، نامه میتونه به هر برادر مؤمنی باشه، حتی به من و شما که الان داریم حکمت رو میخونیم.
آلیس خانم ارباب‌پور، در خدمت شما به عنوان کلام پایانی هستم. میخوام هدیه بدید به شنوندگان عزیز. به کدوم یکی از بخش‌های نهج‌البلاغه می‌خواید اشاره بکنید؟
نهج‌البلاغه واقعا درس زندگی، چه در زمینه فردی، آمیدوار، چه خانوادگی، چه اجتماعی و چه حالا کشور و جهان و چه برای دنیامون، آباد کننده دنیا و آخرتمون هست. حالا در یه جایی از نهج‌البلاغه داریم آقا امیرالمومنین می‌فرمایند: من اصلا مبینه و بین الله، اصلا الله مبینه و بین الناس. تاکید می‌فرمایند اگه کسی اونچه که ما بین خودش و خدا هست اصلاح بکنه، خداوند ما بین او و مردم اصلاح میکنه. خیلی از مشکلات خانوادگی ما الان به خاطر اینه که از خودمون رو رها کردیم و فقط میخوایم حالا دیگری و طرف مقابلم رو اصلاح کنم، در صورتی که اگر خودم رو اصلاح بکنم، خدا خودش موجبات ارتباط بهتر ما رو با دیگران فراهم میکنه. و من اصلح امر آخرتهی اصلح الله امر دنیا. و اگر کسی از امر آخرتش رو اصلاح کنه، خداوند در کنارش امر دنیاش هم اصلاح میکنه.
بسیار عالی، تشکر از شما سرکار خانم ارباب‌پور. عزیزان شنونده، در شما خیلی ممنون هستم که تا این لحظه با ما بودید. انشالله تا برنامه بعد، خدا نگهدار و التماس دعا.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رفیق بغض هر شبم، هوای گریه و تبم، به گریه های من بگو، خیال دیدن تو کو. ای عشق تمام حسرت از دل جان رسیده بر لبم خزان شد و نیامدی عزیز لحظه های من. اگر ندیدم از تو را تو گریه کن برای من. ای عشق تمام حسرت هنوزم دلیل آه سینه سوزم. ببر مرا به ناکجا عشق. ای درد ببین دست خان رسیدی همین که از دلم بریدی. ببر مرا
روز بخیر دوستان عزیز و شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. هنوز همچنان با شما همراهیم با برنامه‌ای به وقت گفتگو و امیدوارم که شما هم با ما همراه باشید تا ساعت 14:02 بعد از ظهر. حضرت حجت الاسلام و المسلمین بهاری روی خط تلفن به ما ملحق شدند. سلام میکنم به شما حاج آقای بهاری، روز عالی به خیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. منظر حضرت عالی و جمعی شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. دعا مقوله ایه که توی زندگی همه ما کم یا زیاد، پررنگ یا کمرنگ وجود داره و یه جاهایی که دیگه به قول معروف گیر میکنیم، یه جاهایی که دیگه خیلی از همه چیز ناامید میشیم، یه نگاهی به آسمان میکنیم، زمزمه‌ای در دل میکنیم و منتظر اتفاق خوب میمانیم. این به نظر میاد که خصلت آدمیزاده و متعلق به یک دسته، یک قوم، یک مذهب و یک دین هم نمیشه. اگر موافق باشید یه مقداری با همدیگه در این باره گپ بزنیم حاج آقای بهاری، که دعا اصولاً توی زندگی روزمره و عادی آدم ها چقدر موثره، چه جایگاهی داره و آدم ها چه شکلی در واقع خلوت میکنند با خدای خودشون و درخواست و طلب خودشون رو مطرح میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا ما آیات قرآن رو موقعی که در موضوع دعا میبینیم کم نیست و این که پروردگار عالم همه بشریت رو فرموده که با من نجوا کنید، با من صحبت بکنید، با من درد دل کنید، با من مناجات کنید، حرفاتون رو به من بزنید. این که بیان میکنه که اصلا بنده من لب به سخن با بکنه قبل از اینکه حرفش به زبانش جاری بشه، من حرف او رو شنیدم و اجابتش کردم. اذا سألک عبادی انی فانی غریب و اجیب الدعوت الداع اذا دعان. این بیان قرآن کریمه که پروردگار عالم میفرماد اراده که میکند منو بخواند من جوابشو میدم. این که فرموده ادعونی استجب لکم، پروردگار عالم صدا رو میشنوه، همه هم دعا میکنند. این نکته مهمی است. ببین جالبه، این رو بدونی گاهی ظالم هم دعا میکنه، گاهی دزد هم دعا میکنه. دزده میخواد بره دزدی، میگه ایشالله که صابخونه خواب باشه، ایشالله که نمیدونم سیستم ضد سرقتش کار نکنه، ایشالله که سیستم ایمنی ضعیف باشه. اونم داره دعا میکنه. پروردگار عالم یک اختیاری به انسان داده در قالب دعا، میفرماد هر چی میخوای از من بخوای بخواه. این که طرف گاهی دنیا رو طلب میکنه، گاهی آخرت رو طلب میکنه، گاهی ممکنه یک خطاهایی رو هم طلب بکنه، اصرار به خطاش بکنه. در حدیث قدسی داریم پروردگار میفرماد من اونو بهش میدم، بعدن با همون به بلا گرفتار میشه. بعد میاد میگه خدا اینو از من بگیر، میگم خودت خواستی. لذا به ما میفرماد اگر میخواید دعا کنید، اگر میخواید با ما حرف بزنید، از مسیر سالمش بیاید، از مسیر صحیحش بیاید. لذا مجموعه اولیا و بزرگان موقعی که با خدا خواستن حرف بزنن، یک ادبی رو رعایت کردن و یک آدابی رو رعایت کردن. قطعا و قطعا ما هم ادب دعا و هم